بزرگترین عرض کرده بودیم، بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که انسان خدا را عبادت کنه. و البته با همه توضیحاتی که درباره عبادت و ارکان و اضلاع ثلاثه عبادت دادیم، مهمترین ویژگی عبادت برای اینکه عبادت مقبول باشه و حق خداوند در حدی ادا بشه این است که این عبادت از روی اخلاص باشه. ما اجمالاً معنای لغوی و اصطلاحی عرفانی و اخلاقی اخلاص رو عرض کردیم، چون اخلاص بالاخره هم در اخلاق، هم عرفان، هم حکمت و فلسفه، هم در فقه به مناسبت سخن از اون به میان میاد و لذا بنا به سلیقه ارباب هر یک از این علوم تعریفاتی براش ذکر شده، تعریفات بسیاری عرض به حضور شما برای اخلاص ذکر کردن. حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون جنبه ها و بررسی تعریفاتی که به تعبیر مرحوم آخوند این تعریفات تعریفات شرح اللفظی و شرح الاسمی است بشیم، اما نکته ای که بسیار مهمه این است که بالاخره اخلاص یک سر و رازی است که بدون اون عبادت هیچ ارزشی نداره. در اون روایت منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر می فرماید اوصانی ربی به سبع، الاخلاص فی السر و العلانیه. بعد بقیه اون شش مورد رو ذکر میکنه، می فرماید خداوند تبارک و تعالی به من وصیت کرد و توصیه کرد به هفت چیز. اولین موردی که پیامبر نقل فرموده است اخلاص در نهان و آشکاره، یعنی هم در انظار مردم اخلاص باشه هم در آشکار، در پنهان و در خفا، چون ممکنه انسان در خفا اخلاص زمینش براش فراهمتر باشه، اما در علن و آشکار این زمینه ضعیفتر بشه. گرچه در خفا هم میتواند عمل مخلصانه نباشه، یعنی هیچ کس هم که آدم رو نمیبینه عمل و عبادت رو انجام بده اما اخلاص درش نباشه. حالا این خودش وجوه و صور مختلفی براش قابل تصویره. این خیلی به اصطلاح مسئله مهمیه. ببینید در اهمیت اخلاص همین بس که شیطان رجیم بعد از رانده شدن از درگاه خداوند تبارک و تعالی خطاب به خداوند عرض کرد قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. مسئله اخلاص یک سپر امنیتی است در برابر شیطان. علت اهمیتش و اینکه خداوند به پیامبر اون رو به عنوان یک توصیه فرموده همینه که یک حفاظی است در برابر نفوذ شیطان. این البته مراتب داره که حالا مراتب شما عرض خواهیم کرد. شما ببینید انبیای الهی عمدتاً یکی از اوصافی که برشون ذکر میشه، عرض به حضور شما، این آیه قبلی سوره صاد آیه 83، یکی از ویژگی هایی که برای انبیا ذکر میشه همین مخلص بودن است. درباره حضرت موسی میفرماد وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، آیه 51 سوره مریم. خب این معلومه یه سرمایه بسیار مهم و با ارزشی است. خب حالا این اخلاص که حافظ انسان در برابر شیطانه و ویژگی انبیا و رسولان الهی است، چیه حقیقتش؟ اینجا مرحوم فیض کاشانی در عرض به حضور شما کتاب محجت البیضا یه توضیحی داده که غزالی در بیان حقیقت اخلاص اقوال مختلفی را از بزرگان نقل کرده، ولی فایده‌ای در نقل این اقوال و بررسی اونها چندان وجود نداره. بعد از این که حقیقت اخلاص معلومه چیه، خیلی فایده ای نداره ما حالا اقوال مختلف رو در باب حقیقت اخلاص اینجا یک به یک از اندیشمندان و علماء فرق مختلف نقل بکنیم. اما یک کلامی از رسول خدا مبین حقیقت اخلاصه که وقتی پیامبر در مورد اخلاص از او سوال شد فرمود هو ان تقول ربی الله ثم تستقیم کما امرت ای لا تعبد هواک و نفسک ولا تعبد الا ربک و تستقیم فی عبادته کما امرک. ببینی وقتی از پیامبر درباره اخلاص سوال شد فرمود اخلاص اینه که تو بگی خدا رب من است، نه فقط به زبان، این باور قلبی ما باشه خدا رب ماست و بر صراط مستقیمی که خدا دستور داده حرکت کنی، تابع هوای نفس، تابع هوا و تابع خودت نباشی و غیر خدا را عبادت نکنی و در عبادت اون همان طور که امر کرده استقامت داشته باشی. ببینید حقیقت اخلاص اینه. من خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، اون چه که امام سجاد در این جمله فرموده فاما حق الله الاکبر ان تعبده لا تشرک بهی شیئا، این مضمون آیه 110 سوره کهف. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این حقیقت اخلاص، لا یشرک به عبادت ربهی احدا. این که انسان در عبادت خدا کسی رو شریک قرار نده. این همین رو امام اینجا خداوند تبارک و تعالی، بله، حالا این که همونه فرق نمی کنه، احدا و شیعا اینجا مضمون همینه، اساس همینه. عرض به حضور شما، این که در عبادت خدا انسان هیچ چیزی را شریک قرار نده، حالا این شریک قرار دادن در عبادت یعنی چی؟ این یه مرتبه دانی داره، یه مرتبه عالی داره. مرتبه عالیش رو امام باقر علیه السلام در این روایت که در تفسیر منسوب به امام عسکری آمده بیان کرده، می‌فرماد لا یکون العبد عابدن لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه، فهین اذن یقول هذا خالص لی فیقبله به کرمه. می‌فرماید بنده خدای متعال را آنچنان که حق عبادت اوست عبادت نمی کنه مگر آن که از همه خلق بریده باشد و به خدا روی بیاورد. اونگاه اگر انسان از همه خلق برید، امید به هیچ کس نداشت، نه به دنبال تحمید و ستایش مردم بود، نه به دنبال نام بود، نه به دنبال نان بود، حتی به دنبال آخرت هم بهشت و جهنم و جایگاه آخرت نبود، این اون خالصی است که خدا او را دوست می‌دارد. اون وقتی که خدا میگه هازا خالص لی فیقبله به کرمه، او را به کرم خودش قبول میکنه. همین آیه 110 سوره کهف رو که من قرائت کردم، شأن نزولش رو نگاه کنید، دو سه تا شأن نزول برای این آیه ذکر شده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احد. ابن عباس یه جور عرض حضور شما سبب نزول براش نقل کرده، مجاهد یه چیزی نقل کرده، اینا مثلا اون چه که نقل شده میگه یه کسی آمد خدمت، میگم دو سه تا داستان نقل شده، میگن یه کسی آمد خدمت رسول خدا، عرض به حضور شما گفت من صدقه میدم، صله رحم میکنم و اینا رو برای خدا انجام میدم، مثلا دوست دارم جایگاه من رو در آخرت به من نشان بدی. پیامبر سکوت کرد، چیزی نگفت، این آیه نازل شد. حتی این کسی که از خدا میخواد میگه من این اعمال رو برای خدا انجام میدم، اما دلم میخواد جایگاهمو در آخرت ببینم، این آیه نازل شد که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. قدر مشترک این دو سه تا داستانی که برای سبب نزول یا شأن نزول این آیه ذکر شده اینه که این آقا یا جهاد میخواسته بره یا صله رحم و صدقه انجام میداده، فقط تقاضا کرده جایگاهشو در آخرت، گفته من این دارم برای خدا انجام میدم، تقاضا کرده جایگاهش در آخرت نشان داده بشه. فلا یشرک به عبادت ربهی. ببینید این البته مرتبه اعلا و بالای خلوصه که انسان حتی در پی اون جایگاه بهشت و حورالعین و نمیدونم قصور و عرض به حضور شما اون انهار نباشه. وقتی به این نقطه برسه حتی ینقطع عن الخلق کلهم الی، اون وقتی که خدا میفرماد هذا خالص لی، حقیقت اخلاص در واقع با اون که من تو دو دقیقه عرضم رو جمع کنم، با این که ما از نظر لغوی عرض کردیم اخلاص به معنای پاک کردن، بی پیرایه کردن، خالص کردن میاد، چنانچه در عرض به حضور شما مورد شیر گفته می شود لبن خالص، در آیه قرآن آمده و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. میفرماید در عرض به حضور شما سوره نحل آیه 66 که در این چارپایان برای شما عبرت هایی است که چگونه از درون شکم اونها و از میان غذاهای هضم شده و خون شیر خالص و گوارا به شما می دهیم. شیر خالص یعنی شیری که نه خون درشه، نه اثری از آلودگی داخل شکم و نه هیچی، شیر خالص و پاک به شما می دهیم. این پیرایه از این زوائد این معنای خلوصه. درسته در لغت و در جاهای مختلف خلوص به این معناست، اما حقیقت خلوص که در قرآن اشاره به اون شده و رازی بین انسان و خداست، چنانچه مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگوید اخلاص را سر الهی دانستند. این سر خداوندی چنان بزرگ و عظیم است که تنها در دل مردمانی میتواند قرار گیرد که محبوب خدا هستند. این فقط مال محبوب های خداست، اخلاص فقط مال اوناست. این سر، این سفر، این سرمایه، این راز عرض به حضور شما بین عبد و خدا در واقع یعنی همونی که عرض کردیم، بریدن از خلق و پیوستن به خدا. اخلاص اینه. حالا روایاتی هست که حتی برای کار برای خدا که انجام میدهد انتظار حمد و ستایش هم نداشته باشه. رسول گرامی اسلام میفرماید ان لكل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقه الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. بهار جلد 51 صفحه 304 حدیث 72 میفرماید هر حقی دارای یک حقیقتی است، یک اصلی داره و بنده به حقیقت اخلاص نمیرسد مگر اینکه برای دوست نداشته باشه برای کاری که برای خدا در برابر کاری که برای خدا انجام میده ستایش بشه، از او تمجید بکنه. اخلاص اینه. حالا ما کجا و این حقیقت کجا؟ الحمدلله رب العالمین.